بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یه چند تا نکته بگم چون نشست آخر سفر مشهدمونه و حالا در راستای این جنبندی نکاتی رو من آماده کرده بودم که بخشیشو در واقع بخش مهمیشو خانم دکتر بهش اشاره کردن. یادآوری کنم با چی شروع کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نشست رو در محضر حضرت علی ابن موسی رضا با این نیت شروع کردیم که سوره مبارکه مریم رو جمع‌بندی کنیم، سوره طه رو شروع کنیم. نه سوره مریم رو جمع‌بندی کردیم، نه طه رو شروع کردیم، همه اهداف رسیدیم. نتونستیم سوره مریم رو یه جوری ببندیم که بگیم جمع‌بندی کردیم دیگه حل شد، همچنان باز موند. نه سوره طه اونطوری باز شد که ادامه بدیم، اونم همچنان بسته موند. و بالاخره بعد هر سفری طعم خودش رو داشته باشه و چالش های خودش. چند تا نکته است. این نکته ها مهمن. حداقل اون چیزهایی که گفتیم اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، ما با هم سوره مبارکه طه خوندیم که البته تقریبا میتونم بگم هیچ کاری نکردیم. حالا در نشست های بعدی چیکار میخوایم بکنیم و دیگه نمیدونم، ولی خدا کریم انشاءالله برای اونام فکری میکنه. ما سوره طه خوندیم با تأکید بر این نکته بسیار مهم که یه چیزی در زندگی انسان وجود داره به نام ذکر که عامل حیات و اتصال انسان به منبع بی‌نهایت عالم. شاید مهمترین چیزی که ما تو زندگیمون کم داریم ذکره. واقعا اگر زندگی افسردگی داره، اگر زندگی خستگی داره، اگر زندگی آورده علمی نداره، اگر زندگی تکرار تازگی نداره، اینا به خاطر اینکه ذکر وجود نداره. ما آنطور که باید ذکر تومون نیست، توجه تومون نیست. انقدر که توجهمون پراکنده شده به موضوعات مختلف و اون جاهایی که باید اتفاقا توجه وجود داشته باشه محل ذکر، مثل نماز، معمولا توجه وجود نداره. و در نتیجه خیلی اتفاقا میفته که میبینیم و میبینیم. جالبه که ذکر تنها چالشیه که از طاغوت تا امام حق در این با هم دیگه مشترکه. نه اگر بگید فرعون چی نداره، میگید ذکر نداره، میگید موسی دنبال چیه، اونم دنبال ذکر. پس ذکر چقدر چیز با عظمتی است که تمام طیف گسترده انسان‌ها دنبال اینن و عامل نجاتشون هم اینه. بعد سعی میکنن حالا جای خالیشو با سرگرمی و لهو و بعدن قرص و دارو و انواع مخدرات خلاصه جاشو پر کنن، غافل از اینکه هیچی جای ذکر رو پر نمیکنه تو عالم. دلیلش هم اینه که کلمه ذکر رو اگر در قرآن بررسی کنیم، یه اشاره البته تو سوره صاد به این موضوع کردیم، ذکر عامل اتصال به حقه. یک واژه شبیه واژه حق. هر جا هر حقیقتی قراره در انسان جاری بشه، باید ذکر بشه تا جاری بشه. لذا ذکر دانستنی ها نیست، کشف کردنی هاست. اون چیزی رو که شما کشف میکنید ذکره. اون چیزی رو که میدانید ذکر نیست. ما خیلی چیزا رو میدونیم، کشفشون نکردیم. ذکر اونجاییه که میگید آهان و توی خودتون یه چیزی رو پیدا میکنید. ما خیلی چیزا رو در خودمون پیدا نکردیم ولی میدونیم. میدونیم ولی پیداش نکردیم. برای همینم کارکرد نداره. چون با حلوا حلوا گفتن دهن هیچ کی تا این در طول تاریخ شیرین نشد. شما هر چقدرم توحید رو استدلال کنید و به زبون بیارید و به انهای مختلف توحید رو ثابت کنین، تا کشفش نکنین طعم توحید رو احساس نمی‌کنین. مثل اینکه من انواع برهان‌های استدلالی خدا رو برای شما بیارم، این باعث نمیشه خدا بیاد تو زندگی من تا اینکه ذکر بشه خدا واقعا. و این یه حقیقت بسیار مهمه. البته خدا رو شکر که ما سر سفره قرآنیم، امت پیامبر خاتمیم، از خدا خیلی چیزا شنیدیم، از آخرت خیلی چیزا شنیدیم، خیلی حرفای خوب شنیدیم، ولی خیلی از این حرفای خوب رو کشف نکردیم، فقط شنیدیم. اینجور نیستش که درونمون هم همونو بگه. یک شنیده ایست که در دست بررسیه. در صورتی که ذکر اون چیزیه که شما در درونتون پیداش میکنید. سوال اینه که چقدر از حقایق تا الان کشف کردیم؟ ما خیلی ها رو کشف نکردیم. مثلا اسماء الحسنا فقط به تنهایی یه موضوع بسیار مهم کشف نشده. خدا رؤوفه، خدا خبیره، خدا علیمه، خدا سمیعه، خدا بصیره. میدونیم ولی کشفش نمیکنیم. کشف اونجاییه که اون اسم در درون شما شکل میگیره و با تمام وجودتون حضور اون اسم رو میفهمید. ذکر اگه بخواید ترجمهش کنید به فارسی، یه واژه دیگهش واژه حضوره. وقتی یه چیزی ذکر میشه یعنی حضورش رو احساس میکنه. ذکر اینه ها، ذکر یاداوری حافظه نیست. گرچه که یاداوری حافظه رو هم بعضن ممکنه ذکر بگن، ولی واژه ذکر در قرآن یاداوری نیست، حضوره. به حضور قلب میگن ذکر، نه به یاداوری. مثلا من و شما خیلی از آیات قرآن خوندیم ولی لزوماً ذکرمون نشد. بلدم هستیم، حفظم هستیم، ولی ذکرمون نیست. ذکر اون موقعیه که یهو شما از درونتون آیه رو بلند صدا بزنید، یه اتفاقی بیفته، بعد یهو دیدین مثلا طرف یه اتفاقی میفته میگه یا ابوالفضل. یه چیزی از اونم همه حضرت ابوالفضل که نه، یه چیزی از حضرت از نگهداری حضرت ابوالفضل فهمیده، اینو صدا میزنه. ذکر اون چیزیه که دقیقاً در لحظه هایی که هیچ چیزی نیست به داد آدم میرسه. در لحظه ای که هیچ چیزی نیست آدم آروم بکنه، اون آدم آروم میکنه. خیلی ذکر امر مهمیه. انقدی که اگر از شما پرسیدن نظام تعلیم و تربیت کارش چیه، میتونید بگید ذکر. نظام تعلیم و تربیت کارش ذکر، کشف کردن حقیقت در درون انسان، ذکر دیگه. اگه بگید رفتم یه جایی آدماش خیلی یه جور دیگه ای بودن، مثلا خیلی از آداب و رعایت نمی کردن، اونجا چی باید به وجود بیاد تا اونا آداب و رعایت کنن؟ ذکر. رفتم یه جایی عرفا نشسته بودن، مجلسی بود، مجلس عرفا، اونجا دنبال چی میگشتن؟ ذکر. کنهو ذکر خود خداست که همه دنبال اون میگردن، که البته کنهوش هم درسته، چون واقعا ذکر عامل اتصال به خداست. ولی شما که خدا رو نمیتونین خودشو دست بهش پیدا کنین، به چیش دست پیدا میکنی؟ به ذکرش. ذکر آن چیزیست از خدا که شما او رو میتونید دریافت کنید، بگیرینش، وجود خودتون زندش کنید، حیش کنید. خیلی ذکر چیز باشکوهیه. حالا فکر کنید قرآن خودش ذکره دیگه، یعنی آیه آیش اکتشافیه، ولی ما آیه آیش لزوماً کشف نمی کنیم. یعنی اگه الان به من شما بگن آیات قرآن رو ذکر کنید، نه تکرار کنید، ما بلدیم تکرار کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، سیذکر من یخشی، این همه میشه تکرار. کرر آیات قرآن رو تکرار کنید میشه این. ولی اذکر که گفتن نمیشه اینا. اذکری نیستش که تکرارش کن. میگه اونی که توته رو بگو، من بگم کدوم آیه قرآنه. بعضی وقت اون چیزی که توی آدمه وقتی میگین اصلا آیه قرآن نیست. بعضی وقت اون چیزی که تو آدمه وقتی میگین دو تا آیه قرآنه. سه تا، ده تا، 20 تا، 30 تا آیه قرآن. نه 6000 تا آیه، نه 114 تا سوره. البته اگه یه آدمی پیدا کردیم که همه قرآن رو اذکر کرده بود، یحتمل باید امام زمان باشه، چون اون همه آیه ها در درونش کشف شدن. ولی خب باشه، ما 6000 تا نیستیم، 1000 تا، نه 500 تا، نه 100 تا، 10 تا، بالاخره 10 تا آیه آدم باید کشف بکنی یا نه. قل هو الله احد، شما خدای توتون چه شکلیه؟ وقتی میاد هیچی دیگه نمیاد؟ چرا؟ وقتی میاد چیزای دیگه هم هستن. خب پس هنوز توی من نمیگه قل هو الله احد، زبونم میگه ها، مثل همون ذکر لسانی، توم نمیگه، قلبم نمیگه. آیا خدای شما اینجوری هست که اگر بیاد وسط صحنه بعد دیگه هیچ کس براتون مهم نباشه؟ میگید که نه، خدا البته خدا خیلی مهمه، ولی وقتی میاد چیزای دیگه هم هستن. پس هنوز ولم یکن له کفوا احد نیست. آیا خدای شما اینطوری هست که اگر مثلا احساس کنید بهش پناه بردین دیگه از هیچی نترسین؟ بگید عالم به هم بساز و هر چه میخواهد تلاش کن که بنیاد من براندازی، هاشا که بتونی همچکاری کنی. خب نه، من ترسام هنوز دارم. پس هنوز قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق نیست. اشکال نداره آدم ببینه این آیه ها نیستا، اصلا نگران نشین، بشریم دیگه. وقتی علم پیدا میکنیم به این که نیست، این خودش یه ذکره. این که میفهمیم نیست، این خودش یه ذکره دیگه. چیو میفهمیم؟ داریم اون آیه ظلوم جهول رو میفهمیم. والله ما هرچین تو میگردیم فقط این آیه رو، این آیه رو تا دلتون بخواد ذکر میکنیم که انه ظلوم جهول، ان الانسان ظلوم جهول، این اینو تا دلت بخواد من ذکر میکنم. خوبه آدم حداقل یه آیه رو ذکر کرده دیگه، اصلا نگران نشین، از همین جاها شروع میشه. ولی بعد وجدان کنم حداقل اینو که من ظلوم جهولم، بگم خدا این آیه رو درست گفتی، من هرچی تو خودم میگردم فقط جز ندونستن، من نتونستن هیچی پیدا نمیکنم. هی یه کاری رو میگی، یا نمیدونم یا نمیتونم، نمیدونم جهولم، نمیتونم ظلومم. والله خود ما همش همینطوری هست. این آیت رو تصدیق میکنم، صدق الله العلی العظیم که فرمود ان الانسان ظلوم جهول. اصلا میدونین چرا وقتی قرآن میخونن آخرش مستحب به قاری بگه صدق الله العلی العظیم؟ نه اینکه راست گفت خداوند بلند مرتبه و بزرگ. از کجا میدونی راست گفت؟ کجا میدونی راست گفت؟ وقتی میگی یه چیزی راسته، یعنی با یه چیزی داری مقایسهش میکنی دیگه. شما چجوری آخرت قرائتت گفتی صدق الله العلی العظیم؟ با چی مقایسه کردی فهمیدی راسته؟ درستش اینه که قاری آیه ای رو که قرائت میکنه چون تو خودش پیداش میکنه، میگه راست گفت خداوند بلند مرتبه و بزرگ، اونی که گفت منم پیدا کردم. اصلا فلسفه صدق الله العلی العظیم در انتهای قرائت این بوده که قاری در جان خودش پیدا میکنه، بعد دستاشو میاره بالا میگه خدا واقعا اونی که گفت من پیداش کردم، راست گفت. یعنی اگر به من گفت ظلوم جهول، راست گفت، من خدا وکیلی همینم. اگر گفت خلق الانسان و عجولا، راست گفت، من واقعا همینطوریم. اینجوری آدم باید بگه صدق الله العلی العظیم، اینه دیگه. اگر نه که زبانیه، حتی اشکال نداره ها، فکر نکنید زبانیه بده ها، زبانیه خیلی خوبه. همین که زبانی داریم بخونیم خیلی جلوییم دیگه، الحمدلله. میتونستیم زبانی هم نخونیم، او والا میخواستیم برسیم. ولی باید یه روزی آدم صدق الله العلی العظیم بگه. من یه بار این خاطره رو اینجا تعریف کردم، حالا یادی هم بکنیم ازشون خوبه. یکی از این دوستان مدرسه قرآن که سال گذشته به رحمت خدا رفتن، خانم دکتر حمید عسکری بودن. بعد ایشون خیلی قرآن میخوند، هی هم هر بار میومد مثلا بحثایی که ما با هم دیگه داریم اشکال داشت، اینجا چرا خدا اونو گفته، اونجا چرا اونو گفته، کلی از این بحثایی اینطوری داشت. ولی یک سری صفاتی به طور ویژه در ایشون وجود داشت و ایجاد شده بود، خیلی جالب بود. اینو پدرشون میفهمیدن، خدا حفظ کنه انشاءالله پدر و مادرشون، که بله خانم حمید عسکری دکترای روانشناسی دانشگاه تهران بودن. چقدرم آدم دلسوزی بود، مشاوره یه نفر پیشش میرفت، یعنی تا آخر عمر دیگه این گیر اون بود. بعد مشاوره قبول نمیکرد، چون اگر مشاوره طرف قبول میکرد طرف تا آخر عمر میومد تو زندگی من، خدا دیگه بیرون نمیرم. خیلی جالب بود، یه اخلاقایی تویشون تغییر کرده بود. پدرشون هم میگفتن، میگفتن که مثلا حمیده خانم مثلا از وقتی قرآن خوندن شده یه چیزایش تغییر کرد، یه صفاتی به طور ویژه توی ایشون متفاوت بود. خیلی برام جالب بود. روز تشییع جنازه که ما رفته بودیم، دوستاشون وایساده بودن، چند نفر صحبت کردن، از سجایای اخلاقی ایشون گفتن. گفتم مثلا خانم عسکری خیلی اینطوری بود، خانم عسکری خیلی اونطوری بود، خانم عسکری خیلی این کارو می‌کرد، خانم عسکری خیلی اینجوری میبود، اینجوری جواب میداد. اینا هم که داشتن حرف می‌زدن، منم یه گوشه وایساده بودم. یه وقت پدر ایشون اومدن، دست کردن تو کتشون، یه چیز درآوردن، یه قرآن درآوردن. گفتن این قرآن خانم عسکری، حمید خانم. گفتم شما یه نگاه بندازید. من قرآن باز کردم، حالا این در ادامه خاطره رنگی کردن خانم دکتر، دیدم که ایشون قرآنشو رنگی کرده. منم رنگی میکنم، سنت رنگی کردن ما هست. بعد اینو ورق زدم، دیدم که اینجوریه که قرآن خونده ایشون، یه آیه هایی به نظرش خیلی آیه مهمی بوده، اینا رنگی کرد. باورتون نمیشه، آیه هایی که رنگی بود اونایی بود که دوستش داشتن تعریف میکرد. اونایی رو که چششو گرفته بود تو خودش درستش کرده. بعد خیلی جالب بود، قرآنشو ورق میزدی با این هایلایت زرد، اینو هر آیه‌ای که زرد بود تو قرآنش دوستاش داشتن تعریف میکردن که فلانی اینطوری بود. بعد همونجا به ذهنم رسید که ایشون مثلا قرآنشو ورق میزدی 20 آیه اینطوری داشت، 20 آیه رو تونسته بود ذکر کنه، 20 آیه رو ذکر کرده بود، یه همچین آدمی شده بود. حالا یک بسا بیشتر هم ذکر کرده، ولی بالاخره 20 آیه رو اینجوری کار کرده بود، شده بود یه آدم عجیب غریبی. حالا شما فکر کن یه نفر 50 تا آیه قرآن اینطوری باشه، یکی 100 تا آیه قرآن اینطوری باشه، 100 تا آیه قرآن رو پیدا کرده باشه تو خودش، صدق الله العلی العظیم، خیلی زندگیش فرق میکنه. خب ذکر دیگه، این کتاب ذکر دیگه، شما اگه دنبال ذکر نمیگردیم، این کتاب خود ذکره. این هو الا ذکر، خیلی این عبارت عجیبه، این هو الا ذکر، یعنی این هیچ چیزی جز ذکر نیست. یا وقتی میگید یه چیزی ذکره، ولی 6 تا چیز دیگه هم هست، خالص نیست، این گوشت لخم بی استخون چربیشه، یعنی هیچی غیر ذکر توش نیست. خب کسی دنبال ذکر میگرده بعد این بره توش دیگه، یا این آیه ازم در راستای موضوع باقیات و صالحات، این نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن و من اجازه میخوام از روش همچین نکته‌ای رو بگم، هر کسی باید برای ذکر شدن قرآن در زندگیش برنامه داشته باشه. ساده ترین کاری که یه حرکت رو باقی میکنه اینه که آدم ها برای اینکه فلسفه وجودی اون مجموعه که ذکر قرآن بوده برنامه ریزی داشته باشه. هر کی برای اینکه آیه های قرآن ذکرش بشه برنامه ریزی داشته باشه. برنامه ریزیش کاری نداره، در هفته یه زمانی میذاره اون آیه رو، مثل چیزی که جناب ابن مسعود میگه، میگه ما رفتیم سراغ پیامبر گرامی اسلام، 10 تا آیه قرآن برای ما میخوندن، بعد به ما میگفتن برید با این 10 تا آیه زندگی کنید. ما میرفتیم با اون 10 تا آیه 10 روز 15 روز یه هفته زندگی میکردیم، برمیگشتیم پیامبر 10 تا آیه دیگه برامون میخوندن. کاری نداره، آدم اول هر هفته، نه وسط هفته، یه جا تو هفته یه زمانی خالی میکنه انگار که رفته محضر رسول خدا، یا اون 10 تا آیه رو به من بگین، بعد اون 10 تا آیه رو باز میکنه، 10 تا آیه رو مطالعه میکنه، تفسیرش رو میخونه، کلماتش رو میخونه، بعد میبنده میگه من یه هفته میرم با این 10 تا آیه زندگی میکنم، تو خودم پیداش میکنم، هفته بعد دوباره میام شما 10 تا آیه دیگه به من بگین. کاری نداره، این اصلا نه کار عجیبیه، نه دوم دور سرگردوندن، این که خیلی کار ساده ای که بابا که آدم هفته 2 ساعت 1 ساعت زمان میذاره 10 آیه 10 آیه، خیلی چیز نرم ساده ای. حتی من میدونم که اگه این کار رو بکنید نمیتونید به اینجا ختمش کنید، ولی خب بذارید با 10 آیه گول بخورید، با 10 آیه گول بخورید، بعد که میرین پیداش میکنید انقدر معنای زندگی آدم رو عوض میکنه، خودتون به خودتون میگید اگه این اینجوریه خب چرا 10 آیه؟ خب 20 آیه. بعدا میگیم چرا 20 آیه؟ خب 40 آیه. بعد میرسید یه جایی که تو روایت میگه، میگه به روزی 200 آیه میرسید. این روایت داره ها، میگن اگه کسی روزی 10 آیه بخونه چه جور آدمیه، 20 آیه بخونه چیه، 50 آیه بخونه چیه، 100 آیه بخونه چیه، 200 آیه بخونه چیه. این روایت داره، خیلی روایت قشنگی. با 10 آیه شروع میشه، یعنی زیر 10 دیگه نداره. خدا وکیلی انصاف بدین، کمتر از این اصلا جا نداره. من خودم همینقدر خریدم. با 10 آیه شروع میشه، به 200 آیه میرسه، بعد یهو به خودتون میام میبینین که کاری نداره، هر ماه دارین ختم قرآن میکنین. چیز عجیبی نیست هر ماه ختم قرآن کردن. نه نه نه، 10 تا 10 تا 10 تا بریم، اشکال نداره، 10 تا 10 تا بریم، ولی خیلی اثر داره. حالا ممکنه یکی بگه آقا چرا 10 آیه 10 آیه بریم، سوره سوره میریم، یه سوره رو بخونیم کلا روش فکر میکنیم، خیلی هم کار خوب. از سوره های جزء 30 که شروع کنیم، سوره یه هفته وقت میگیره. بعد که رفت جزء 29، سوره 2 هفته میشه. جزء 28 که بره، تقریبا مثلا سوره 2 هفته 2 هفته 3 هفته میشه. چه اشکال داره؟ شروع میکنین از همونجا، میایین سوره های قرآن رو میخونین، خیلی اثر داره. پس این من میخوام در مورد ذکر دارم جنبندی میکنم، اساسا حرفم جنبندی در مورد موضوع ذکر در سوره مارکه تاها. موضوع هم بازه، سوره تاها هم همینطور بسته میمانند. تو بریم در نشستای بعدی ببینیم چیکار باید بکنیم، ولی جنبندیمون فعلا موضوعیه که دو جلسه حرف زدیم، موضوع ذکر. نکته اصلیش هم اینه که آقا خود همین سوره فرموده دیگه، ما قرآن و ذکر نازل کردیم دیگه. ذکره آقا یه برنامه بریزن هر کسی ذکر داشته باشه. این نکته اول. یه نکته دوم بگم، حالا مترصد بودم این نکته رو بگم، اینجام نوشتم قبل از صحبت های خانم دکترم اینو نوشتم. حالا اون چیزی رو که تعریف کردن در مورد باشگاه کارو هم جدیتر میکنه، هم حساسترش میکنه، مسئولیتش رو بیشتر میکنه. نکته دوم اینه، حضرت موسی علیه السلام وقتی میخواد بره وارد میدان بشه، بالاخره دنبال یه برادری میگرده که پشتش باشه. برادرش هم پیشنهاد میده به خدا، میگه من به نظرم میرسه فلانی بیاد این کارو بکنه. سوال اینه، چرا ما نباید اون کسی باشیم که امام زمان وقتی میخواد ظهور کنه به خدا بگه فلانی هم اگه میشه باشه؟ چرا امام زمان همچه اتفاقی نیفته؟ چرا امام زمان هم چیزی نگه؟ چرا ما نمیتونیم اون کسی باشیم که امام زمان وقتی بهش میگن مثلا یا مهدی اذهب الی طاغوت یا الی فرعون فانه طغى، اون برگرده بگه که بار پروردگارا ربش رحلی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی، از اینایی که اهل منن، یا واجعل لی وزیرا من شیعتی. بعد نمیدونم مثلا لا. این که برادرمه، این خانوم، این آقا، این کارو میتونه بکنه، من میتونم به او تکیه کنم و اعتماد کنم. کسی فکر نکنه این یه تخیله ها، این تخیل نیست. به چند دلیل. دلیل اول، اساسا انسان خلق شده برای اینکه به چنین جایگاهی برسه، خلیفه بشه دیگه. شما اگه قرار باشه خلیفه خدا رو زمین باشین، علالقاده برای امام زمان باید بتونین یه پشت و پناهی باشین دیگه. این که یک. دو، اینکه در تاریخ موارد بسیار زیاد داشتیم که به این مقام برادری رسیدن و پشت و پناه امام زمان بودن. حالا نمونه های بارزش، هارون برای حضرت موسی، امیرالمومنین برای پیامبر، حضرت ابوالفضل عباس برای امام حسین، و نمونه های دیگهش که کمی به ما نزدیکتره، جناب شیخ مفید. میگه امام زمان نامه نمی‌نویسه برادرم، و تو نامه بلندی که برای شیخ مفید می‌نویسه چقدر به او اعتماد داره، چقدر به او تکیه میکنه، چقدر خوشحاله که یه بخشی از کار دست شیخ مفیده، چون یه بار رو دوش امام زمان داره برمی‌داره. خب پس میشه دیگه، چرا نشه؟ چرا ما نباید اونی باشیم که امام زمان بیاد اسم منو صدا بزنه، منو پیشنهاد بده به خدا، به خدا در این موضوع فلانی. بعدم فکر نکنید اینجوریه که برادری برای امام زمان یه دونه است، چون قربونش برم اینقدر دغدغه داره، اینقدر دغدغه داره، اینقدر کار داره، اینقدر کل این دنیا رو گرفتن کاروبار داره، اینقدر کشور و شهر داریم که این جمع که سهل 100 تا مثل این جمع جمع بشن هم کافی نیستن. بخاطر این که یکی باید بده روم و ایتالیا و نمیدونم یونان و اینا، یه عده باید برن شمال آفریقا، جنوب آفریقا، یه عده باید برن این سمت شرق پاکستان و اینا، یه عده باید برن سمت غرب، یه عده باید برن. اوه امام زمان اینقدر چیزه که باید درست کنه تو این عالم، اینقدر آدم میخواد که پشتش باشن. پشتش باشن یعنی چی؟ یعنی کار وقتی به اون میسپاره دیگه خیالش راحت بشه سپرده. من در این راستا میخوام یه پیشنهادی بدم، پیشنهاده، میتونیم بعدن تصمیم گیری کنین، هم نظر همه رو بگیرین، هم تو خود شورای باشگاه فکر کنین. اگر این پیشنهاد جاشو داشت حتی میتونه به یه برنامه جدیتر هم تبدیل بشه علاوه بر پیشنهاد. من پیشنهادم اینه، برای اینکه باور کنید میشود ما برادر امام زمان بشیم و برای اون فعالیت کنیم، هر کسی یه کشور و یه شهر رو از الان برای خودش انتخاب کنه، بگه اگه امام زمان بیاد من میرم فلان جا، بعد برای اون موضوع بره تحقیق کنه، اونجا رو بشناسه، زبون اونجا رو یاد بگیره، فرهنگ اونجا رو یاد بگیره، بعد تو ذهنش طراحی کنه اونجا رو. اگه بخوایم آدماشو یه باشگاه قرآنی اونجا اگه بخوایم بزنیم چیکار باید بکنیم؟ چجوری اونجا میشه یه جریان قرآنی درست کرد، نخبه ها رو جمع کرد، این کارو کرد، بعد اونها جریان سازی کردن، چیکار بکنیم؟ از الان فکر کنیم به این که از الان شهر و کشورتون رو انتخاب کنیم. حالا تونستین کشور، نتونستین یه شهر، از الان این کارو بکنید. ببینید چرا؟ چون وقتی شما روش فکر کرده باشین طبیعتاً به گزینه‌های انتخاب شدنی تبدیل میشین. چون وقتی امام زمان تشریف میارن خیلی‌ها ممکنه به اینا فکر نکرده باشن. حالا تو اون بنده خدا بخواد فکر کنه مجبورن فعلا یه سرپرست بذارن دیگه. حداقل در مقام سرپرست ممکنه ما رو بذارن. میگن شما فعلا اجالتاً سرپرست اونجا باش تا مسئولش بیاد. چون اونی که از پیش فکر کرده گزینه آماده‌تریه دیگه. آیه محمدی بود میگفت، گفت جناب هارون مسبوق به سابقه بود تو ماجرای بنی اسرائیل، اونجا سابقه داشت، تجربه داشت، این جزء دلایلی بود که این گزینه رو انتخاب کردن. و اگه من در مورد یه شهری یه کشوری سابقه داشته باشم، فکر کرده باشم، طراحی کرده باشم، ارتباط برقرار کرده باشم، الان دانشجوهای اون کشور یا اون شهر رو تو ایران پیدا کرده باشم، از الان کار کرده باشم که رو اونا کار کنم که برن باشگاه قرآنی بزنن، من اگه این کارو کرده باشم که وقتی موقعش میرسه که طبیعتاً جز بهترین گزینه ها هم دیگه، جز خیرالموجودین هم. یا آقا این فلانی کار کرده، اگه میشه این در این موضوع مثلا ما رو برادری کنه. ببینید اگه کسی میخواد برای امام زمان برادری بکنه لازمش اینه که واقعاً یه کاری کرده باشه، یه تجربه، یه توانی، یه آگاهی در یه موضوعی کسب کرده باشه که یه موضوعی رو بهش بسپارن. این نیستش که من همینطوری نشسته باشم بعد بگم وای چه آدم معنوی. امام زمان کلا وسط عملیاته، علاوه بر معنویت تخصص لازم داره. صرف معنویت کفایت نمیکنه، صرف معنویت کافی نیست، معنویت باید با تخصص با هم دیگه باشه. چون این در این موضوع تخصص داره و البته معنویت لازم داره، میسپریمش به این. این نکته دوم. پس کسی فکر نکنه که بقیه قراره برادر امام زمان بشن. نه، چرا اسم منو نبره؟ اصلا من که ناراحت میشم اسم منو نبره. من حالا ما که اصلا تو این جایگاه نیستیم، ما دارم به طنز میگم که یعنی من اینقدر خودم آماده کردم، ما متاسفانه اینقدر آماده نکردیم که اصلا همچی تصوری نداریم. یعنی هی تو ذهنمون میگیم استغفرالله بابا، ما کی باشیم که بابا، ما کی باشیم چی؟ تو بعد زندگی تو برای این گذشته باشی، تو بعد اگه نشه یه لحظه وایسی بگی که چرا نشد؟ من که همه چی آماده کرده بودم، فکر کرده بودم، طراحی کردم، نقشه کشیده بودم، آدم جمع کرده بودم، کی بوده بهتر از من آمادگی کسب کرده؟ حالا برنامهش میگم بکنین، به خاطر اینکه نکنه دو نفر یه شهر رو انتخاب کنین. بعدا یهو مثلا ببینی که کار کردی، مثلا من شهره رو کار کردم، خانم محمدی بیشتر کار، بعد امام زمان میاد خانم محمدی، من میگم آقا من چیکار کنم، دوتاتون روی شهر کار کرده بود. حالا البته اینجوریه که آدم خوب کار کنه ممکنه دو نفر رو با هم دیگه انتخاب کنه، ولی میخوام بگم اینقدر موضوع ملموس ببینی که واقعا شاید جای برنامه‌ریزی کردن داره. بریم مثلا با هم اشتراک بذاریم، آقا شما کدوم انتخاب کردی، آقا سخی شما چیکار کردی، آقا شما چیکار کردی، این کجایی مثلا، بالاخره اگه نزدیک همین مثلا با هم دیگه یه سفری بریم، اینه دیگه. واقعی ببینیم موضوع رو، موضوع خیالی نبینیم، قابل برنامه‌ریزی، قابل پیگیری. این نکته دوم. در ادامه این نکته دوم، نکته سوم رو بگم که در واقع اشاره به همون نکته اوله. برادری امام بالاخره ذکر لازم داره. این برادری امام زمان ذکر میخواد. ازا شما رو دوباره ارجاع میدم به نکته اول. صرف تخصص کافی نیست، معنویت میخواد، ذکر میخواد. چرا؟ چون امام زمان با برادرش میخوان برن که این سبح که کسی را و نذکر که کسی را. آخرش امام زمان با برادرش میخوان برن ذکر کنن. ای طرف اهل ذکر نباشه که رفاقت از همون اول خرابه. لذا من و شما خیلی باید معنوی تر از اینی بشیم که الان هستیم. کم معنوی هستیم. خیلی معنویتمون کمه. خیلی بیشتر معنویت لازم داریم. همه عواملی که معنویت و ذکر میارن مهمن. خود قرآن کریم. اقامه نماز. چون اقم صلات لذکری دیگه. ها نمازمون رو باید درست کنیم. نماز درست کردیم، این نماز اون معنویتش باید بیشتر از این حرفا باشه. خیلی بیشتر. توجه بیشتر، مراقبت بیشتر، مقدمه بهتر. این نکته سوم رو بذارید رو نماز. اهتمام دیگه، حالا سر و صلات، آداب نماز، حضور قلب، با حضور قلب وضو گرفتن، چند دقیقه قبل از شروع نماز تو سجاده نشستن، چند دقیقه بعد از نماز با سر سجاده نشستن، اذکار رو با آرامش و طمأنینه گفتن. معنویت نماز رو باید بالا ببریم، چون یاری امام زمان معنویت لازم داره، با تخصص نمیشه، معنویت لازم. این نکته سوم. نکته چهارم من برمیگرده به اون سوالی که مطرح کردیم، که البته باز خانم دکتر حقجو بهش اشاره کردن، اینکه باشگاه قرآنی نور چگونه میتواند باقیات صالحات بشود. برای این موضوع چند تا نکته میخوام بگم. اولیش همون نکته دومه که هر کسی بنا بذاره یه باشگاه قرآنی نور را بندازه، در ضمن اینی که این باشگاه انشالله هست و ادامه خواهد داشت به لطف الهی، هر کی یه باشگاه قرآنی درست کنه، ولی توی اقلیمی، توی جایی. حالا ممکنه بگه آقا من یه دانشگاه رو انتخاب میکنم، اون بگه من یه شهر رو انتخاب میکنم، بگه من یه کشور. از الان اقداماتشو بکنید، 4 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه باشگاه قرآنی اونجا بزنید. باور کنید کاری نداره. الان تصمیم بگیرید تو لبنان باشگاه قرآنی بزنید، نمیدونم توی پاکستان، تو افغانستان، تاجیکستان، اینقدر راحت شرایطش براتون فراهم میشه که حد نداره، چون مردم آتش قرآن دارن. یعنی یه آدمی پیدا بشه که بگه من میخوام بیام اونجا بزنم، اصلا همه چی براتون، همه درا وا میشه، همه درا گشوده میشن، چون خدا براش موضوعیت داره قرآن. الانم با این کاری که مردم غزه کردن، بزرگترین دستاورد حرکتشون نابودی اسرائیل نیست، بزرگترین دستاوردشون اینه که مردم دنیا دارن قرآن میخونن. یعنی اگر نابودی اسرائیل میخواست به قیمت این، فهم منه ها، شاید شما قبول نداشته باشید، من پیش خودم این 30 اندی روز خودم رو اینطوری آروم کردم که اگه قرار بود نابودی اسرائیل قیمتش خون 5000 کودک باشه، به نظر من نمیارزید. خاک بر سر اسرائیل. اصلا اسرائیل رو بعد با یه سطل آب میریختیم از بین میرفت. خون 5000 کودک معصوم برای نابودی اسرائیل به نظر من هدر میره. این اگر میخواست این خون صرف نابودی اسرائیل بشه، به نظر من هدر رفته، چون با یه سطح آب یک کشور اسلامی تصمیم میگرفتن اسرائیل از بین میرن. اما سلام، اگر دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی ممنون، اسمش هم نوشته. اما اگر بگن به من که خون 5000 کودک باعث شده تو دنیا مردم دارن یک بار دیگه قرآن میخونن. میگم یک دونه از اون خونه هدر نرفته است. یعنی اون خونه نابودی اسرائیل یه دونه اون بچه ها کافیه خونش. اصلا عدد این حرفا نیست. اما مردم دنیا رو از غفلت بیدار کردن، یه بار دیگه سر ذکر آوردن، خون 5000 کودک ذکر رو در مردم دنیا زنده کرد. خدا وکیلی ارزشش رو داشت. یه دونه از این خونه هدر نرفت. چون این به سختی به دست میاد. از بین بردن یه حکومت طاغوت کاری نداره. چنان که حضرت موسی فرعون رو با تمام سختی‌هاش به راحتی از بین برد. یسر لی امری. ولی بنی اسرائیل و مردم دنیا رو به ذکر متوجه کردن خیلی کار سختی. از بین بردن یه قده سرطانی کاری نداره. سلولای بدن رو متوجه کردن به حقیقت خودشون و به هویتشون خیلی کار دشواری. شاید بیشتر از اینا خون بخواد تا همچه چیزی رو بشه زنده کرد. یعنی اگه این نبود و این اتفاق نیفتاده بود، به نظر من جا داشت به خاطر این خون این بچه ها ماها دق بکنیم و بمیریم. من تنها چیزی که باعث میشه دق نکنم اینه که میگم الحمدلله این اتفاق افتاد، اینجوری شد. اگرچه میگم کاش اونجا بودم، بچه های منم اونجا بودن، خون من و بچه های منم این کارو میکرد. حالا من توفیق نداشتم این کارو بکنم، انشالله یه جای دیگه. ولی این موضوع انقدر ارزش داره که آدم بگه ای کاش خون خودم و بچه های من این اتفاق واسه شون میفتاد، اینطوری میشد. حالا شما فکر کنید من دارم مستقیم به شما میگم خب ببین یه باشگاه قرآنی تأسیس کنین دیگه. این که خود جهاده. اونجا 5000 تا خون ریخته میشن که مردم دنیا قرآن بخونن. دارم میگم آقا آی باشگاه قرآنی ها بلند شین برید به وسعت این عالم شروع کنید باشگاه قرآنی زدن. یه روزی توی این سایت باشگاه قرآنی باید بزنن شعبات باشگاه قرآنی، شعبه در نمیدونم شهر فلان، در دانشگاه فلان، در کشور فلان. بابا این همه آدم دیگه باید این جریان ادامه پیدا کنه دیگه. ادامهش اینه که بریم باشگاه های قرآنی بزنیم دیگه، بعد مجمع باشگاه های قرآنی، بعد صداد مرکزی مجمع باشگاه های قرآنی، بعد دیگه هر کی میچرخه چی؟ آره میخوام بگم کاری که مهمتر از این وجود نداره تو عالم، که خون 5000 تا کودک فقط تو یه ماه ریخته شده به خاطر این، چقدر دیگه در دنیا خونها به خاطر این ریخته شده بماند. اگه بخواد این هدر نره این خون، راشدی که من و شما این فرصت استفاده کنیم اینو توسعه بدیم دیگه. خب بسم الله هر کسی از محله خودش میکنه، از خانواده خودش میکنه، بگه ما میخوام یه باشگاه قرآنی بزنیم. چه اشکال داره بزنین، خفن بزنین بشه رقیب این باشگاه قرآنی، مثلا در رقابت اینو با هم رشد کنیم، که نمیشه، هم افزایی میکنه. خب چرا این کارو نکنیم؟ این نکته پس چهارم. به نظرم ساعت چنده؟ من 10:20. بذار درخواست چهارم هم این بود که برای امتداد یافتن این باشگاه هر کسی بنا بذاره یه لجنه قرآنی را بندازه. کاری نداره سوره های قرآن رو خودتون بخونیم، بعد بریم برای آدم های دیگه. نمیخواین که تفسیر بگین، که تفسیر المیزانش رو بخونیم. نه اونایی که اهل خوندن کتابای تدبرن برن کتابای تدبر رو بگن، نه اونایی که صوت نمیدونم جلسات رو گوش دادن همون رو برن بگن، نه از اون کتاب تفسیر نمونه بخونید. بالاخره به یه شکلی شروع میشه دیگه. نمیگم برید از خودتون حرف بزنین، ما خودمون حرف نمیزنیم. بالاخره آدم یا حرفو از عالمی شنیده یا تو کتاب خونده همون رو میره میگه. همونطور که شما همینطوری علاقه من شدین 100 تا نشسته داریم میگیم، بقیه مردم هم همینطور تشنه، نگران نباشید. مردم تشنه شنیدن قرآن هم. حالا البته هر چقدر من و شما روشمند یاد بگیریم خب خیلی بهتر. لذا علیکم به روش های تدبر در قرآن. حالا روش های تدبر هر کی که میخواین، من نمیگم روش های تدبر مدرسه قرآن، روش های تدبر آقای صبوحی، روش های تدبر آقای نمیدونم کی، آقای لسانی فشارکی، روش های تدبری که آقای علی صفایی حائری رحمت الله علیه داشتن، روشای بعد یک روشمندی، چون روشمندی خیلی کمک میکنه. نه همینطوری قرآن رو میخونیم میریم میگیم، تفسیر با هم میکنیم، عربیش میخونیم. این نکته چهارم. دارم کلی شاخه برای باشگاه چیز میکنم دیگه. دیشب در مورد سایت صحبت کردیم، فکر کنم کل نقشه سایت رو میخوام بریزم برم تا شما باشین نسبت من تو جلسه سایت را بدیم. بی من جلسه سایت نشه. حالا بندگان خدا گفتن من نرفتم، البته نه گفتنم، گفتن که من گفت نتونست. نکته پنجم همین چیزی که خانم دکترم بهش اشاره کردن، بچه های این جمع رو جدی بگیریم. بچه هامون نسل بعدی ما هم ذریه مون هم دیگه، و این بچه ها فقط بچه های مامان بابا هاشون نیستن، اینا اون موالی هن که ما باید دعا کنیم حرکت رو ادامه بدن، خواه بچه ما باشد یا نباشد. مثلا مهم نیست بچه من باشه، ما دنبال یک کسی میگردیم پرچمدار باشه، مهم نیست بچه من باشه، مهم اینه که ولی او احساس کنه امتداد این حرکت، منم احساس کنم او امتداد این حرکت. حالا چه فرق میکنه بچه شما باشه ولی پرچم قرآن رو بلند کنه، که انگار که بچه منه دیگه. نباید اطلاق شناسنامه‌ای به من داشته باشه که، چون اصلا شناسنامه که اهمیت نداره بابا، شناسنامه برای همین چند ده سال اخیره شناسنامه وجود نداره که، اسما که اینجوری نمیمونن، رسما میمونن، اسما که نمیمونن که. مهم نیستش که فرزنده کیه که، مهم اینه که همچنان جریان تدبر در قرآن و با قرآن زندگی کردن در عالم امتداد داره. باید اینجوری نگاه کنید، تمام این بچه‌ها بچه‌های هممونن، ذریه جمع. خیلی خب، به نظرم از این به بعد برای برنامه‌های باشگاه روی بچه‌ها بیشتر حساب کنید. حالا اینا پیشنهادها، دارم اینا رو همه رو به صورت پیشنهاد ارائه میدم. از اون موضوع هر کی اقلیم برداره این پیشنهاد بود، بچه‌ها هم پیشنهادن، همش پیشنهاده. میگم منم فکر کردم به باقیات صالحات دیگه، ولی براشون فکر کردن یعنی آد جمع کنیم بچه ها رو، فهم قرآن بذاریم، بعد اصلا این بچه ها هویت داشته باشن که آقا بچه های باشگاه قرآنی نورن. من اصلا یکی از دلایلی که نقاشی رو جمع میکنم بعدا نمایشگاه بزنم، یعنی نمایشگاه بچه های مثلا باشگاه قرآنی نور، بچه های مدرسه قرآن، آقا یه وقتی اینجا بودی، انقدر بودی که نقاشی کشیدی، زندگی کردی، چه خاطره هایی. او احساس کنه که از ماست، ما احساس کنیم او از ماست. بالاخره امتداد اینجوری اتفاق میفته دیگه. اینم نکته پنجم. یه نکته ششم دیگه بگم، ما سالیانه یه نشستی داریم در مشهد مقدس که حالا خانم دکترم فرمودن که چه خیرات و برکات ویژه‌ای داشته و دارد. یه نشستم داریم در شهر مقدس قم. فکر میکنم جای یه چیزی توی جمعمون خالیه که حالا من اینو البته از روی پیشنهاد خانم دکتر نوشتم، اینو خانم دکتر به صورت خاطره تعریف کردم، میدونید چون من همه چی گزاره ایم، خاطرات خانم دکتر رو تبدیل کردم به گزاره های برنامه، یعنی خانم دکتر خاطره تعریف کردم، من همه رو به کار تبدیل کردم، خواستم که خاطره ها، فکر نکنید خاطره یه خاطره است، خاطره یه درسه، همه خاطره ها رو تبدیل کردم به پیشنهادهای عملی. یه خاطره که خانم دکتر فرمودن و من خیلی حیفه که ما واقعا همایش سوره نداریم، جمع به این بزرگی ماشاءالله با این همه استعداد با کارهای مختلف این هم سوره میخونیم، همایش سوره نداریم. همایش سوره یعنی جمع همه با هم یه سوره ارائه بدن. یه نشست در سال جا داره به این اختصاص پیدا کنه، یک نشست در سال. حالا میتونه نشستی باشه که توی مشهد میام چقدر خوب، یا تو قم میریم، ولی به این فکر کنین یه نشست در سال همایش سوره باشه. همایش سوره یعنی همه با هم یک سوره ارائه بدن. حالا یکی تئاتر طراحی میکنه، یکی کلیپ درست میکنه، یکی متن ادبی مینویسه، یکی نه دیگه همون سوره ای که مثلا تا قبلش داشتیم کار میکردیم که حضور ذهنم داریم، تئاترای طنزش با من چون مثلا استعدادم هم ها. آره اینقدر تئاتر طنز با موضوع سوره ها کار کردن که دیگه یعنی همه چی رو خراب کردم، یعنی بعداً هیچ شخصیت مهمی نمیتونم بشم. آخه یه بار آقای رجب علی برگشت گفتش که بیا برو درس حوزه بخون، گفتم خب درس حوزه بخونم تاش میخواد مرجع تقلید بشم دیگه، بعد فکر کنم فیلمای تئاتر طنز من پخشه، خب وهن مرجعیته. مثلا من هیچ وقت شخصیت مهمی نمیتونم باشم، انقدر تئاتر طنز و مسخره بازی و دلغک بازی رو سن دارم که دیگه اصلا آبروی برای اون موضوع نمیم، هم همین که هستم تا آخرش میتونم تئاترهای طنز رو بازی کنم. حالا خواستین تئاتر طنز میتونم براتون بازی کنم. چی؟ یه نشست تو شهر مقدس کاظمین. خب این دیگه پیشنهاد دیگه است. این من به این فکر نکردم این رفتش به باقیات سالها چیه. بذار یه ذره فکر کنم، شاید رفت از خاطره شما هم تونستم این نکته در بیارم. ولی حالا به این فکر کنی، خوبه 12 نشست در سال داریم، یکیش همایش باشه با مشارکت جمعی. چون وقتی ما مشارکت میکنیم و تولید میکنیم، این ایجاد ماندگاری میکنه، خیلی فرق میکنه تا وقتی استماع فقط میکنیم. اینم یه نکته. و ضمناً تشکر میکنم از اینکه حالا خانم دکتر فرمودن تاریخچه ماجرای باشگاهو، که واقعاً هم من یه بار دیگه اینو گفتم، از روز اولش فکر نمی‌کردم به 10 بکشه. یعنی من یادمه که اون اولین بار که دعوت شدم به باشگاه گفتم این همین جلسه است و تمام. بعد که جلسه دوم شد گفتم حالا دیگه دوتا هم که میشه مثلا. بعد که شد 3 گفتم که اصلا نگران نباش ما تا 10ش هم دیدیم. این نهایتاً 10 جلسه است. بعد 10 جلسه بالاخره دلشون میرسم تو یه کار دیگه دیگه. چون معمولاً اینجوره، مثلا معمولاً که دارم بهتون میگم، یعنی در همه موارد غیر باشگاه اینطوری بوده. در همه موارد غیر باشگاه اینطوری بوده که معمولاً نوعاً اینجوریه که اگر خود آدم پیگیری نکنه، منم اصلا پیگیری سعی میکردم نکنم. چون هی امیدوار بودم تموم بشه. هر چی رفت جلو تموم نشد. دیگه به یه جاهایی رسید که حالا همون حالا خانم دکتر خوابشو دیدن. من دیگه ترسیدم که اینجا به بعد امید داشته باشم به تموم شدنش. یعنی ترسیدم دچار عقوبت الهی بشی. و خب خیلی عجیبه یه برنامه اینقدر سال اینجوری ادامه داره. خب اخلاصی که خود خانم دکتر حقجو داشتن و اخلاصی که اون جمع اولی که دور هم جمع شدن، صفا خان قاسمی بودن، خانم محمد خلصه، همه جمع اسم نبرم چون نمیشه، همه اسما رو نمیتونم الان بگم. و این خیلی اثر داشته و این نشون میده باید یک کار کنیم ادامه پیدا بکنه دیگه. مهم اسم باشگاهش؟ نه خیلی مهم نیست، اصلا اسم در این عالم هیچ اهمیتی نداره. اما مهمه که یه جایی باشه که بتونه آدما رو به قرآن متصل کنه. اون چیزی رو که از تعبیر خواب خانم دکتر حقجو فرمودن، این واقعیه. امام زمان براش مهمه جاهایی باشه که آدما رو به حقیقت پیوند میده. امام زمان رو اینا حساب میکنه، میگه حداقل 500 نفر رو اینا پوشش میدن. بنده خدا 8 میلیارد نفر آدمو باید وصل کنه به خدا. یه ذره فکر کنین خدا پیش خودتون، 8 میلیارد نفر آدمو باید وصل کنی به خدا. از خدات انقدر مجموعه ها باشن که 500 تا 1000 تا 1500 تا 2000 تا بتونی به اینا بسپاری، هی برون سپاری کنی. خدا خیلی 1000 تاش واسه تو، 2000 تاش واسه تو، 10000. حالا اگه باشگاه رو بزرگ کنی یه روزی 100000 تاش واسه شما. تازه شما باشگاه هر چقدرم گنده بشه 100000 تا هم پوشش بده، 100000 کجا؟ 8 میلیارد نفر کجا بابا؟ بنده خدا 8 میلیارد نفر رو بعد به خدا متصل کنه. بعدم امام زمان صدای همه رو میشنوه. این مثلا فکر نمی‌کنم، من بعضی وقتا فکر می‌کنم چجوری زنده است. این فکر کن یه آدمی در یه روز نشسته الان بلا تشبیه مثلا اینجا نشسته، 8 میلیارد نفر تو عالم وقتی استغاثه میکنن اون صدای استغاثه اونا رو میشنوه. مثلا چجوری زنده میمونه؟ ما یه دونه اخبار فلسطین نصف نیمه به اون میرسه، 4 بار میخوایم بمیریم. چجوری میشه آدم 8 میلیارد استغاثه در عالم رو هر بار استماع کنه؟ بعد اینقدر قلب وسیعی داشته باشه که اینو تحمل کنه، بعد براش فکر کنه، بعد براش کار کنه. بعد فکر نکنید امام زمان به معجزه مشکلاتو میتونه حل کنه. او وظیفه داره به تدبیر نظام عالم اینا رو درست کنه. بعد چقدر باید بره رو بزنه به امثال من و شما؟ 10 تا رو تو بردار، 20 تا رو تو بردار، 50 تا رو تو رو خودت بردار. تو 100 تا رو برداشتی میخوای تعطیل کنی؟ بابا تو رو خدا، ما دیگه این 100 تا رو گفتیم تو برداشتی دیگه. ما الان تو وقتی میخوای تعطیل کنی بعد برم یه دونه جا پیدا کنم واسه این 100 تا دیگه. 100 تاش هم باره ها. اینو جدی بگیریم، این ماجرا جدیه. امام زمان همه ما به کارش میاد. 8 میلیارد نفر آدمه، اصلا چیزی کمی نیست. نمرچی هی آمارای کارهای خودمون رو زیاد میکنم میبینم مثلا فاصله وحشتناک، من نهایتا مثلا بتونم یه سر سوزنی از اون بارو بردارم. ولی خب اشکال نداره هممون که زیاد بشیم یه سر سوزن برداریم خیلی میشه. لذا اینکه توفیق داریم از یه همچین فضایی بهره مند میشیم یعنی مسئولیت هم داریم که اینو ادامه بدیم، که حالا گفتم دیگه هر کس بر خودش یک جایی رو انتخاب بکنه. این سوره مبارکه مریم و ضمناً هم سوره مبارکه طه. حرفمون از سوره طه این شد که رو برادری امام زمان حساب کنیم و برای تحقق اون معنویتمون رو بالا ببریم و البته سرمون هم درد کنه دنبال جا و مکان و مأموریت هم بگرد، یعنی خودمون رو آماده کنیم. نه چرا مقدور نیست؟ بهترین چیز بچه. چرا؟ چون در تمام مدت زمانی که نماز میخونین یا تو دلتونه یا رو کلتونه یا چادرتون داره میگه یا مهر رو برداشته رفته، ذکر از این بالاتر میخواین؟ چرا؟ ببینید اولا اینو بهتون بگم، بچه‌ها گله معنویت هم اینقدر که پاکن. اصلا مادری که بچه داره نماز لازم داره البته، اما ماشاءالله گله معنویت اینقدر داره تو خونه میچرخه. یعنی مادرها کارشون اینه که فقط بچه‌ها رو سیر نگاه کنن، کیف کنن، از گریه کردنش، از دست و پا زدنش، از نهایت معصومیت دیگه. ذکر چیه؟ ذکر ویژگیاشو یادتون باشه دیشب گفتیم، از سحره شما رو از دنیا جدا میکنه، حال شما رو نمیذاره شما سکون پیدا کنی. خب بچه‌ها عین اینن دیگه، شما نمیتونی یه لحظه بشین. نه نگران نباشین، خدا اگر امکان نماز خوندن اونطوری به مادر نمیده، عوضش گلوله معنویت و گلوله معنویت گذاشته تو خونه‌اش. بنده خدا اصلا نه وقت میکنه دیگه اینستاگرام بره و نه وقت میکنه از این چرت و پرتا بره، نه به یخیلو میرسه، همه زندگیش عین واقعیته. خب دیگه این دیگه نعمت بچه همینه دیگه، اونم بچه کوچیک، بچه‌های یه ساله دو ساله که خیلی مراقبت شما رو میخوان. این که ماشاءالله جای 6 تا نماز کار میکنه، البته شما نمازتون رو بخونید، بچه جای نماز نیست. ولی خب اصلا چی؟ آفرین آج خانوم، اینه نباید ولی الان بگی، چون الان بگی تو دلشون خالی میشه. دو سال باید بگی، دو سال اینطوریه، بعد دو سال میگه آی چی نشد، میگم دو سال دیگه میشه. آفرین، اصلا همینه. ولی خب بعد به این جوانای مثل ما دو سال بگین دو سال دیگه درست میشه. یه آخرش میگه میشه بگی چند تا دو سال؟ میگی 40. آفرین، بچه 80 سالش هم بشه بچه ساز کنه. آفرین. ولی خب شما حالا همین دو سال داشته باشه دیگه، بچه اگه شما باشین که بنده خدا حاج خانم همش دغدغه داره. بله آها، حالا یه چند تا در راستای جملتون یه چند تا سوال از دیشب دوستان پرسیدن، این سوالا رو جواب بدم. یه سوال این که گفتن آقا شما دیشب گفتین رسانه مصداق سحره، یعنی کل رسانه اینطوریه؟ نخیر، این که معلومه کل رسانه اینطوری نیست، نشون به اون نشون که خدمت خیلی از آقایون علما رسیدن و چقدر تصریح کردن بر نقش رسانه. ما نگفتیم رسانه اینجوریه، ولی رسانه شمشیر دولبه است، اگر بلد نباشید کنترلش کنید میبرتتون. اون قسمتی از رسانه که شما رو میبره البته سحره، اما نه که مطلق رسانه سحره. نه شما ممکنه فیلم بسازید، سریال بسازید، ذکر در آدم ها ایجاد کنید، ولی همین رسانم الان مثلا یکی از بخشای رسانه که قشنگ تا دلتون میخواد سهره، تبلیغات بازرگانی. اصلا جالبه ها، آزمایش کردن بچه کوچیک میذاریش جلو تلویزیون، هر چی پخش میشه توجه میکنه، ولی وقتی تبلیغات پخش میشه میخکوب میشه تو تلویزیون. چرا؟ چون سرعتش و رنگش و صداش اصلا یه جوریه که میخواد شما رو میخکوب کنه. خب دیگه این بعدم ثمرش چیه؟ بیا اینو بیشتر بخر. یعنی دیگه خدا وکیلی میخکوب بشی، آخرش هم باید بری پول بدی اونو بیشتر بخری. یعنی به نظر من در منطق اصفهانی ها که اصلا جا نداره، باید تحریم میکردن تا الان. تعجبم که تا الان چرا تحریم نکردن. ولی خب این که دیگه توش ذکر نداره که، تبلیغات که دیگه ذکر نمیتونه بشه که، آخرش میخوای شما بری اونو بخری دیگه. آقا اصلا من لازم ندارم اونو. نه خودت نمیدونی، هر جا بریم یا اینجا بیا بخر. آقا من نمیخوام الان نیای فردا میای. آقا من اصلا کلا نمیخوام. نه فکر میکنی اینقدر تکرار میکنن که تو بگی حالا یه بار بریم ببینیم چیه. آقا ول کن اصلا من نمیخوام برم اونجا. نه آقا دیگه یه بار بریم دیگه. همه یه بار میرن. خب این دیگه خود سحره دیگه، اصلا کاری به عقلانیت نداره، کاری به عقل نداره که تمام اینو فتح میکنه. خب این رسانه پس همش این نیست. رسانه میتواند ذکر ایجاد کنه، ولی خیلی هاش هم سحره، باید مدیریتش کرد. مثلا در مورد بچه ها، تا میشه دست بچه موبایل تبلت ممنوعه، اصلا تبلت لازم نداره. البته شما ممکنه بگین که الان سوالی که دیشب هم دوستان پرسیدن، آقا این چیزایی که میگه اصلا نمیشه، آقا چی میگه، آقا الان من موبایل دست بچه بگیرم دیگه به کارام نمیرسم، من اصلا موبایل دستش میدم برم به کارام برسم. خب کاراتونو برین درست کنین. این که راش نیستش که موبایل دستش بدین به کاراتون برسین که. حالا اگه احیانا موبایل لازم شد دست بچه بدین، محدود زماندار، نیم ساعت، دو تا نیم ساعت، برای اینکه دو تا برنامه ببینه. اینا خیلی من باید مدیریتش کنم که سحر نشه، وگرنه میشه. حالا این سوال در مورد رسانه، که حالا اگر در مورد این موضوع خواستین، این مجموعه هست جناب آقای مدرسی، خدا انشالله حفظشون کنه، جلسات باشگاه هم میان. حالا این سفر نبودن، ولی جلساتی که تو تهران داریم خیلی از جلسات رو تشریف میارن. یه مؤسسه‌ای دارن، مؤسسه رسانه‌ای باران، روی تربیت رسانه‌ای بچه‌ها خیلی خوب کار کردن. اگه در حوزه رسانه چالشی داشتین، حالا هم خودشون باشگاه تشریف میارن، ممکنه بشه از ظرفیتشون استفاده کرد، هم مجموعه‌ای که دارن کارهای تربیتی بسیار خوبی در این زمینه انجام دادن که حتما میتونه بهتون کمک بکنه. اینم این یه سوال. یه سوال دیگه هم باز دیشب دوستان پرسیدن، گفتن شما اینقدر میگین که پیامبر باید حسن ظن داشته باشه و ناامید نشه حتی از فرعون و فرعون رو دعوت بکنه، پس این اشد و علال کفار چیه؟ پس این جنگ هایی که مثلا پیامبر فرمودن اون 4 نفر رو برید بکشید چیه؟ پس اونجایی که امیرالمومنین میره خوارج و از دم تیغ میگذرونه چیه؟ پس اینا چیان؟ ببینین امیرالمومنین و پیامبر و همه انبیا دغدغه‌شون هدایت انسان هاست. تا آخرین لحظه هم از هدایت هیچ انسان کافری ناامید نمیشن. و اگر اون انسان کافره به ما هو و انسان کافر فقط می بود، تا آخرین لحظه زندگی او تلاش میکردن که او رو هدایت کنه. اما متاسفانه یا خوشبختانه زندگی اجتماعی صرفا فردی نیست. یعنی یک انسان کافر میتواند موجب آسیب به دیگران بشود. وقتی امر دایره مدار مسئله اجتماعی میشه و کفر و شرک یه نفر داره موجب انحراف بقیه میشه، شما نه به دلیل اینکه از اون ناامیدید، به دلیل اینکه وظیفه دارید دفع افسد به فاسد کنید، جلوی فساد بقیه رو بگیرید، ممکنه مجبور شین قده سرطانی رو بردارید. چون میگی تا من این قده سرطانی رو بر ندارم نمیتونم بدن رو سالم کنم، چون هی سلول سرطانی تولید میکنه. ببینین پس جالبه که یه روایت براتون بگم، چقدر این روایت عجیبه. میگن امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از یکی از جنگ‌های پیامبر گرامی اسلام برگشت، تا حالا نگفتن کدوم جنگ، یا اگرم حالا تو نقلای دیگه ای گفتن من ندیدم، از یکی از جنگا برمیگشت در حالی که هنوز خون به شمشیرش بود، خسته اومد محضر کی؟ محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یکی از جنگای زمان پیامبر. جالبه، میگن چنان غمی حضرت رو گرفته بود، غم سنگین. از چی؟ از آدمهایی که مجبور شده بود اونا رو بکشه. مجبور بکشه به خاطر اینکه اگه جلوی اینو نگیره که داره پیش میاد، بقیه هم از بین میرن. اما این نیست که فکر کنید او رو میکشه یعنی به او دیگه امید نداره. اون تا آخرین لحظه هم سعی میکرده اون رو زنده نگه داره. برای همین در یه نقل دیگه وجود داره، میگن اینو یکی از معصومین در مورد نبرد امام حسین علیه السلام میگن، میگن جدمون ابا عبدالله در میدان نبرد اگر میدید در این آدم خیری هست، جوری شمشیر رو نمیزد که کشته بشه، فقط یه کاری میکرد که از کارزار بره بیرون، ادامه نتونه بده، چون نیومده برای کشتن. این همون ذکره، نگران نباشه. ذکر بعضی وقت صداش اینطوریه دیگه، گلوله معنویه. ببینین اینجوریه، یعنی اون که نیومده آدم بکشه که. این الان براش مهمه جلوی این فساد رو بگیری. این آدم اگر یه زخم بخوره که بیفته تو بسترن، جلوی فساد گرفته میشه. خب یه جوری شمشیر میزنه این بره بیفته تو بستر، کشتن نمیخواد انجام بده که. خیلی این منطق مهمیه ها، بره تو میدون جنگ مجبور شه آدم بکشه، ولی نه قطع امید کرده باشه از هدایتش. این روحیه رو داره که در آخرین لحظه میتونه به دشمنش بگه اگر همین الان توبه کنی بیای از ما دفاع کنی شفاعتت میکنم. اینه دیگه. اگه این روحیه رو نداشت تو جنگ که دیگه شمر رو هرگز نباید میبخشید امام حسین. تو مقاتل نوشتن که شمر وقتی وارد گودال قتلگاه شد، امام حسین شمر رو نصیحت کرد، گفت من میتونم نجاتت بدم، توبه کن از من دفاع کن شفاعتت میکنم، چون من اومدم شمر رو نجات بدم، من نیومدم شمر رو بکشم. خب این اگه این روحیه رو نداشت دیگه از صبح تا اون بعد از ظهر دیگه بعد بی خیال شمر میشد دیگه. خب این بی خیال شمر نمیشه. پس اونم که دوستان پرسیدن چجوری جنگ های اهل بیت توجیه میشه با اینکه میگید هرگز ناامید نشو، جنگ ها به خاطر این بوده که داشته دفع شر اجتماعی میکرده. اون کفر، اون شرک شر اجتماعی داشته، عقل حکم میکنه جلوشو بگیرم، ولی نه چون ازش قطع امید کردم، چون امید ندارم او رو متذکر کنم، امید دارم که او رو متذکر کنم برای من محمد. آره بیاید، خودش جنگنده درست کرده، کار از نقاشی دیگه رد شده. خیلی عالی، بندازم یه دونه، بندازم میگیری؟ بیا بیا ببینم. واه خیلی خوبه، برو بنداز. بعد اونجا حالا یه نقلی هست که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها شمشیر امیرالمومنین رو میشورن، بعد حالا یه نقلایی هست از گفتگویی که با ایشون میکنن، دعاهایی که میخونن برای تسلی قلب امیرالمومنین. اصلا یه چیز عجیب غریبی، خیلی قوقاست. خیلی یه نفر بتونه انقدر قدرت روحی داشته باشه که در میدون جنگ باشه ولی دلش برای دشمنش بسوزه. با اینکه دلش میسوزه به جنگی و با اینکه میجنگه و از او ضربه میخوره، دلسوزیش کم نشه. خیلی وسعت وجودی میخواد. اصلا اینا اسطوره است، اینا قصه تو کتاب هاست. آدم های اینجوری ولی ما داشتیم، اینجوری زندگی کردن. این میشه منطق سوره مبارکه طه، که شما میرین سراغ فرعون، اینقدر ازش آسیب دیدین ولی دلتون برای همون فرعون میسوزه، آخرش مجبورین فرعون رو غرق کنین. چرا؟ چون دست از بنی اسرائیل بر نمیداره، ولی دلتون میسوزه برای فرعون. اگه بنی اسرائیل میداد ولش میکردن، چون گفتن دیگه، گفتن بنی اسرائیل بده برم دیگه. موضوع سر این بود که یه مظلومی رو نجات دادن که نجات میدادن. دست شما دست من. خب عرض بنده تمام. دوستان ریحان شناسیمون قرار بود یه ارائه داشته باشن، اگر که ارائه چقدر خانم 20 دقیقه از آن ساعت 11 و ربه، درسته؟ این نمازم که احتمالاً همینجا میخونه، نمیدونم عزیزان میخوان حرم برن. ها حالا ارائهش رو میتونی از نظر زمانی که میتونی داشته، نمیدونم دوستان الان دیگه چیزشو دارن یا نه. میخوام کلام شما هم چیز نشه، با یه وقت کم حوصلگی و خستگی همراه نشه، چون موضوعات شما برامون خیلی مهمه. حالا سکوت دوستان تقریبا معلومه که یه ذره بذارید اینا رسوب بکنه، فعلا این گرد و خاکی که بلند شده بذارید یه ذره بشینه، یکم به آرامش برسه، تمرکز روش اتفاق بیفته. ما سوره مبارکه مریم و سوره مبارکه طه رو واقعا نبستیم، علاگرچه حالا سوره مریم رو اسفند جنبندی کردیم، ولی قطعا جلسات بعدیمون با سوره مبارکه طه ادامه خواهد داشت. سوره طه رو بخونیم انشالله که از یه معنویت ویژه‌ای برخوردار بشیم. من عمیقا دعا میکنم همه این جمع، همه اونایی که صدای این جمع رو میشنوند، چه به صورت برخط چه بعدن به صورت غیر برخط، همه ما توفیق داشته باشیم برادر امام زمان بشیم. چون چیز نیست، این چی میگن، زیاد نیست، این کمه، و انشالله که این اتفاق بیفته. من لازم میدونم یه تشکر بسیار ویژه کنم از کی؟ از حضرت موسی علیه السلام. وقتی اینکه معمولا از انبیا کسی تشکر نمیکنه، یعنی معمولا تو قدردانی‌ها کسی به اونا نمیرسه، که اگر نبود کار یه کسی مثل حضرت موسی، امروز من و شما اینجا نشسته بودیم. به یه قدردانی ویژه بکنم از پدر هممون حضرت آدم و مادر عزیزمون حضرت حوا، که کسی از اونا قدردانی معمولا نمیکنه، احساس میکنیم کارشون رو کردن رفتن، قدردانی رو فقط بلدیم از دور اطرافمون بکنیم، که اگر اونا نبودن الان امروز این همه شکوه و عظمت اینجا در بین ما انسان ها نبود. انشالله که خدا ما رو قدردان نعمت انبیاء الهی قرار بده، و انشالله که توفیق داشته باشیم که ذکر و معنویت رو به دیگران منتقل کنیم. ببینیم که به تعداد افراد این جمع حلقه های قرآنی انشالله شکل میگیره در سراسر کشور، در کشورهای دیگه، همه اینا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.